إنه سيد ناصر من الله قال الحمد لله من الآن إلى الغد فقيل بالأشباه لش ينتبعت وقيل بالأنفس لش ينقلبت جمعی برای تخلص از اشکالات وارده در وجود ذهنی به اشباح گفتند اشیاء منتبع می شود در ذهن و جماعت دیگر گفتند که به انفس در ذهن می آیند ولیکن در حالی که فضلانی که در ذهن واقع شدند ماهیت اونها منقلب می شود همون گونه که وجود در ذهن در مقابل وجود در خارج هست ماهیات ذهنی نیز منقلبند از اون ماهیاتی که در خارج بودند عرض شد یکی از اقوال در مسئله وجود ذهنی تخلصاً از اشکالات وارده بر آن عبارت بود از قول فاضل بوشتی که ما حسن فرمایش ایشان این بود که فرمودن وقتی ما شیعی را تصور کنیم در ذهن ما دو صورت هست نه یک صورت یک صورت حاصله در ذهن و دوم صورت قائمه به ذهن اون صورت حاصله در ذهن از نظر ماهیت به اینها همون ماهیتی است که در خارج است و به لحاظ ماهیت تفاوتی بین صورت حاصله ذهن و ماهیت خارج نیست و لذا گفته می شود خود شیء در ذهن است دوم صورت قائم به ذهن این صورت قائم به ذهن که در حقیقت علم است این امر جزئی و دائما کیف نفسانی است پس اون چی که جوهر است که اشکال اول بود ماهیت حاصله فز ذهن است آن که عرض است ماهیت حاصله ماهیت قائمه به ذهن است صورت قائمه به ذهن یا نسبت به اشکال دوم که فرمودن ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع جوابشی می شود اون ماهیاتی که محفوظن فی کلل وجوده در وجود ذهنی عبارت است از صورت حاصله فزه و اون چه که همه ماهیات واقعا در تحت کیف عبارت است از صورت قائمه بده این کلامی بود که در رابطه با فرمایش ایشان بیان شد من ماجی در آخر فقط به عنوان اشاره فرمودن وقتی ماهی در حاشیه به یکی دو تا از اشکالات خود مرحوم حاجی متعرض شدند ولیکن احاله دادن اشکالات دیگر را به کتب متوله و مفصله در جلسه قبل به یکی دو تا از اشکالات اشاره کردیم ولی که خواستیم این مقداری بیشتر به این مسئله اشاره کنیم لذا که عرض میکنیم این است که میگوییم صورت حاصله در ذهن و صورت قائمه به ذهن که دو صورت شما گفت ادعا کردید در مقام تصور شیء در ذهن ما داریم یکی حاصل در ذهن تا وصول شیء زمان و المکان دوم قائم به ذهن این دو تا صورت یا این است که تفاوت بین ما تفاوت واقعی است و یا اینکه تفاوت بین ما تفاوت اعتباری است از اینکه اینها بالاعتبار تفاوت دارند که حقم همین است که اگر ما بر فرض قائل بشویم این است که ما شیء را تارتا به ظرف وجود او توجه نمی کنیم و اخرى به ظرف وجود او توجه می کنیم یا به تعبیر ادق از این همون جوری که خواهیم گفت و گفته هم شده است و مناسبت این در بحثی که لعقل نقد دار و ان تجرد در اونجا صحبت کردیم تارتن این است که ما به شی با قطع نظر از ظرف وجود توجه میکنیم. به این اعتبار این شی از نظر ماهیت همون است در خارجه. و اخرى این دوست میشه نه به ظرف وجود او که الان شی اون جزئی و موجود اون فضه به وجود شی فل خارج. به این عنوان اگر گفته بشود نفس صفت سمت مصدریت نسبت به این صور دارد. بنابراین بر این صورت میشود امر جزئی و دل و کیفیات نفسانیه هستند. اگر این را قائل بشویم و اشکالش این است که بنابراین اشکالاتی را که شما در صدد دفع آن برآمدید حل نمیشود، چون این افتراق اعتباری دارند به حسب واقع شیء واحدند. پس لازم میاد که یه واحد هم جوهر باشد و هم عرض اشکال اول. لازم میآید تمام مقولات در تحت کیف واقع بشود و اینم شیء واحد است که اشکال دوم. و اگر گفته بشود ای فرق بین این دو صورت موجوده در ذهن فرق به اعتبار نیست، واقعا ما دو شیء داریم در ذهن، احد از صورتی حاصلتون فی ذهن و الاخرا قائمتون به ذهن. این اولا خلاف وجدان که را برای خاطر شما الان خودتون دقت بفرمایید. مثلا صورتی این کتاب را تصور میکنید، آیا بعد از این تصور در ذهن شما دو تا صورت از کتاب و یک صورت دو تا صورت که بودید ندارد؟ خلاف دیگه وجدانی است. شما هر شیء را که تصور میکنید متصور شما دو شیء است و یک شیء واضح است یک شیء است، دو تا صورت ما نداریم. این اول. ثانیا اشکال دیگری که در اینجا بنابراین وارد می شود این است که شما در حقیقت یک قولی را ایجاد کردید که هیچ یک از دو طریق در بحث وجود ذهنی قول رو قائل نیستند. اون ایده قائله که اشیا به عینها در ذهن میاد و ایده قائله که نه اشیا به عینها در ذهن نمیاد و شبه و مثل و امثال ثانی. هیچ کس نگفته است که در ذهن دو صورت میآید. شما تمام اقوال موجوده در وجود ذهنی را که بررسی بکنید احدی از اونها قائل به این که دو شیء در ذهن و دو صورت در ذهن بیاد نشده است. پس در حقیقت شما یه قولی را با این کلامتان منتظر شده این که قائل ندارد. و ثالثاً این قول شما در حقیقت جمع بین قول به شبه و نسبیت است. شما به اعتبار این که میدید اون شبهت قائم به ذهن است این صورت را کیف نفسانی می دانید و واضح است که کیف نفسانی غیر از جوهر خارجی است از نظر ماهیت. پس اونچه که در خارج داخل در هر مقوله ای که بوده است خود او به این اعتبار نیامده است در ذهن به لحاظ صورت قائم به ذهن. و صورت حاصل در ذهن را هم به صورت دوم بود یا به تعبیر اول صورت اولا بود این را شبه صورت واقعیه می دانید نه خود صورت واقعیه. و همچنین اشکالات دیگری که باز ما خواستم فقط این بسید از اشکالی خود را عرض بکنیم. پس بنابراین قول اشکالی خوشی هم قابل قبول نیست. و غیل و غائل و جماعتون من الحکما بل اشباه لا بل انفسی الاشیاء و انتبه هست. پس به همزه در ضرورت شعریه بودیه در مقام نصر حق این بود که مکتوب می شد همزه اشیاء. و قیل و قائل جماعت از حکما قائل بشه شدن به اشباه نه به انفس، به اشباه یعنی به سبب اشباه اشیاء منتبه می شود در ذهن. خب شبه شیء غیر از خود شیء است. فلا یلزم کون شیء واحد جوهرا و عرضا. بنابراین شیء واحد اشکال اول هست. بنابراین اگه شبه در ذهن بیاد شیء واحد جوهر و عرض نشده است، بلکه اون چیزی که جوهر است فقط در خارج است. اونی که عرض است فقط در ذهن است. پس ما فی الخارجی جوهرون لاغیر و ما فی الذهن عرضون لاغیر، نه این که ما فی الذهن هم جوهر باشد هم عرض، اما این که جوهرن و کیفن این ناظر به اشکال دوم است. اون چی که در خارج است داخل در کلون من مقولت خاصت به، و اون چی که در ذهن است فقط کیف است و لاغیر، نه این که سایر جواهر و اعراض در ذهن آمدن بشوند کیف. خیر، ما در ذهن که شبه داریم، شبه داخل در مقوله کیف نفسانی است و لاغیر. مثلا این چنین می فرماید، چرا؟ لأن بقاء الذاتی فی نحوه الوجود فرع و بقاء الذاتی. ذاتیات شیء یعنی جنس و فصل شیء فرع بقاء خود شیء است. تا شیئی که متشکل از جنس و فصل می شود نباشد، دیگر جنس و فصل موندن معنا ندارد. حالا وقتی که اشیا خودشان در ذهن نمی آیند، دیگه نوبت به این نمی رسد که جنس اشیا در ذهن بیاد و فصل اشیا در ذهن بیاد. موقعی شما می توانید بگید که جوهر خارجی جنس او محفوظ است در ذهن و فصل او محفوظ است در ذهن، که خود اون جوهر خارجی در ذهن بیاد، نه شبه او. ولی اگر شبه شی در ذهن آمد نه خود شی، دیگه اینجا نوبت نمی رسد به اینکه بگید که جوهریت اون شبه، اگر فرض کنید شی جوهر بود، جوهر که جنس او بود اون هم بیاد، یا سایر اجناس عالیه‌ای که در خارج جنس اون اشیاء در خارج بودن در ذهن هم بیاد. چرا؟ چون بحث این است که اون اشیاء خودشان در ذهن نمی آیند، شبه اونها در ذهن می آیند. چرا حل اشکال می شود؟ زیرا بقاء ذاتی یعنی جنس و فصل در نحوه وجود، در وجود خارجی و ذهنی، این متفرع است بر بقاء ذاتی، یعنی باید صاحب اون ذاتی بیاد، صاحب اون جنس و فصل بیاد. اگر خود اون شی در ذهن نمی آید، چگونه جنس او در ذهن بیاد یا فصل او؟ معقول نیست. و علی القول به شبه لا یحصل شی به نفسهی و ماهیته به ذهن، شی خودش به نفسه و ماهیته و ذاته در ذهن نمی آید. اگر خود شی به ذاتهی در ذهن نیست، پس چگونه شما سراغ این رو میگیرید که باید جنس او محفوظ باشد؟ تمام اشکالات در فرضی بود که ذاتیات شی همون گونه که در خارجند در ذهن همون ذاتیات باشند، فقط نحوه وجود که وجودم عارض بر ماهیت هست فرق میکند، که اونجا وجود خارجی است و اینجا ذهنی، ولی که ماهیتا تفاوتی بینشان نباشد. در این اساس هر دو اشکال زنده بود و به اشکال بیان میآمد. ولی اگر گفتیم شبه شی در ذهن می آید، شبه شی غیر شی است، غیر جنس اون شی و غیر از فصل اون شی است. پس بنابرای یک نحوه مماثلت دارد. مثلا شبیه این که گفته می شود فرض کنید شما صورت هایی را در روی کاغذی می کشید، این صورت مکتوبه شمایل اون شی را در خودش به هر حال گنجانده است، اما ذاتیات اون شی را دارد؟ ابدا. بذار شما این حرف رو میزنید که پس کو جنس این حیوان مصور در صفحه کاغذ، یا کو فصل او؟ این حرف رو میگید در ذهنم همین تو. و انت خبیرون به ان الوجوه داله علی ثبوت الوجود ذهنی انما دلالتها علی وجوده. این انت خبیرون در حقیقت اشکال است برای قول من. رو مهاجم میفرماید این قول مردود هست، زیرا اون کسانی که قائل به وجود ذهنی شده اند، ادله ای را که برای اثبات آن ذکر کرده اند تمام دلالت بر این دارد که ذاتیات شی فی کل الوجودین محفوظه است. اگر در خارج داخل در جنس جوهر بودند، همین جنس موجود است. چرا؟ چون مدعای اون قائلان به وجود ذهنی این است که اشیا خودشان در ذهن می آیند، نه شبه آنها. چون علم به شبه شی علم به شی نیست. یکی از اشکالات هم در حقیقت تمام که بر بچه اول هم در واقع وارد است، در اینجا وارد هم میده، لازم میاد که بنابراین علم به شی علم به خود اون شی نباشد، بلکه علم به شبه شی را علم شما علم به شی قرار دادید. پس علم به هیچ شیی پیدا نمی شود علم حصولی. چرا؟ چون علم حصولی در حقیقت میشد علم به اشباح، نه علم به خود اشیاء به انفسها. و حالا که شما اطلاع دارید، سابقا هم گفتیم که دیدیه داله بر سلوط وجود ذهنی اون عدله انما دلالت اون وجود بر وجود حقائق اشیاء و ماهیات اشیاء از در ذهن، لا ما یغایرها فی الماهیه و یوافقها فی بعض الاعراض کما لا یخفا. نه اینکه چیزهایی که مغایر با اون اشیاء باشن در ماهیت اینا بیان در ذهن و فقط در بعض از امور عرضی مشابهتی بین اونها باشد، مانند مشابهت صورت مکتوبه با صاحب صورت، یک شباهت و مایی از نظر شکل ظاهری و اون عرض ظاهری دارد که شکل و شمائل شیء خارجی را در صورتی که نقش می‌بندد و نقاش تصویر می‌کند فقط یک شمائل ظاهری از اون دارد و در این برخط اعراض تشابهات بین در جوهری صفاتی هیچ شباهتی بینشان نیست. صور منتبعه در ذهن که به عقیده این قائل مسمى به وجود ذهنی می شود، اینها نسبتشان با اشیاء خارجیهی که صاحب آن صورت هست مانند صور مکتوبه در قرطاس هست با صاحب آن صور عکس است. بعد وقیل و الغائل و سید و سند صدر الدین انتبعت الاشیاء و ذهن دل انفس ای انفسها و ماهیتها و ماهیتها و هیه ایدال حال ان نفس انفس الماهیات انقلبت و قد بین مذهبه و هازا هازا القائل بعد تمهید مقدمت به انه لما کانت موجودیت الماهیه متقدمتن علا نفسها فما قطع نظر عن الوجود با یکون و هناکه ماهیتون اصلا و الوجود ذهنی و خارجی مختلفان بالحقیقه که اذا تبدل الوجود یتبدل الماهیه ایزن. سید سند نیر سید صدر دشتکی قائل شده است به این که ما در باب وجود ذهنی نمی آییم بگوییم مثل این بعض حکما یا قول قبل به این که خود اشیا نمی آیند در ذهن. نه، اشیا به انفسها در ذهن می آیند، همون گونه که ادله وجود ذهنی اثبات می کند وجود نفس اشیا را در ذهن، ولیکن همون گونه که وجود در خارج در مقابل وجود در ذهن هست و این تقابل به اعتبار اختلاف در آثار هست، ماهیات و اشیاء هم همچنین، ماهیات اشیاء در ذهن با ماهیات در خارج با یکدیگر تفاوت دارند. شیء خارجی همون جوری که وجود او خارجی است، ماهیت اونها ماهیت اون خارجیه. البته سید سعد قائل به اصالت ماهیت است، این مبنا را دقت داشته باشید که در مقام اشکال بر ایشان این لازم هست این توجه. ماهیت هم ماهیت هم خارجیه و ایشان چون اثر را به ماهیت نسبت میدهد اصالت ماهیت است، میگوید وقتی شما شیئی را تصور کرده اید این به لحاظ ماهیت باید تفاوت داشته باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه آثارش ماهیات خارجیه متفاوتند با آثار ماهیات ذهنیه. تفاوت در آثار که آثار مستندند به ماهیات نه وجود بنابر مبنای ایشان، منشأ میشود که قائل به تبدل بشود. دیگه اگر ما این چنین قائل شدیم که پس ماهیت خارجیه وقتی تصور شد شیء خارجی، ماهیتا هم فرق دارد با اون شیء خارجی. اون شیء خارجی ماهیتا و وجودن متفاوت است با شیئی که تصور شده است ماهیتا را بدیدن. اما قائل به تفاوت شده است به خاطر اینکه اختلاف در آثار دارند و اختلاف در اثر را هم منشأ، چون اثر منشأ او وجود نیست بنابر مدعایشان بلکه ماهیت است. قهرن اگر ماهیات ذهنی اشیاء در ذهن همون ماهیات اشیاء در خارج باشد، باید آثار خارجی اشیاء هم بر این موجود ذهنی مترتب شود، چون فرض این است که اصیل ماهیت است نه وجود، و آثار هم مال اون چیزی است که اصیل است نه اون چیزی که هم به اعتباری است. پس ماهیتا اگر مافل خارج و مافل ذهن یک شیء شدن، باید از آثاری که بر اشیاء خارجی مترتب است بر ماهیات ذهنی هم چی باشد؟ مترتب باشد، باری که این خلاف وجدان است. پس لا محاله باید بگوییم ماهیات در ذهن متبدلن بعد از وجود در ذهن، نه اینکه همون ماهیات باشند. خب این قول را که ایشان قائل شده است که انقلاب پیدا بشود، پس دیگه شیء واحد نشد هم جوهر و هم عرض، برای خاطر اینکه اون ماهیات وقتی در خارج جوهر است، اما در ذهن کامدن چون تبدل حاصل شده است میشود عرض. عیبی ندارد که یک شیء جوهر باشد به شیء دیگری عرض. تمام اشکال در صورتی بود که شیء واحد هم جوهر باشد هم عرض. شما دیگه شیء واحد هم جوهر و هم عرض نشد. بازا اولا تمام که اشکال دوم هم مرتفع است. وقوع کل مقولات در تحت کیف در صورتی بود که تمام اون مقولات بیان در ذهن و واقع بشوند در تحت کیف، و حالا که اینها انقلاب درشان حاصل شد، همه مقولات چه جواهر چه اعراض بعد از ورود در ذهن منقلب میشوند به کیف نفسانی. پس بنابراین دو شیء اند، نه شیء واقع. حالا یک شیء در ذهن باشد به نام کیف نفسانی، و غیر از این ما چیزی به نام صورت علمیه نداشته باشیم یا اعتراف نمیشود. این ماهیات در خارج کلون من مقولت خاصت به، ولیکن در ذهن همه اینها کیف نفسانی میشود. عیبی ندارد، چون اون نیست که آمده است کیف نفسی، بلکه تبدل پیدا کرده است. حالا اشکال میخواد بکنید حالا سبت کن عجل و قیل و القائلوخ و سید و سند صدر الدین انتبه عبدال اشیاء و فزین دل انفس، یعنی به انفسها و ماهیات ها، ولیکن این ماهیات پس از آنی که آمدن در ذهن منقلب می شود. و قد بین مذهب و آزل قائل بعد از تمهید مقدمه، و اون مقدمه اینه که لما کانت موجودیت الماهیه متقدمتن علا نفسها، یک مطلبی رو ایشان بیان کرده است، یک مقدمه آورده است. خوب دقت بفرمایید، مقدمه ای که آوردن این است که می‌فرماید موجودیت ماهیت متقدم است بر نفس ماهیت، یعنی تا اینکه ماهیت وجود پیدا نکند سخن از تا وجودی نباشد سخن از ماهیت نیست. فما قطع النظر عن الوجود لا یکون هناك ماهیت اصلا، شما قطع نظر از وجود اصلا ماهیتی نیست. اینجا جای شبهه است که چطور شما اصالت الماهی هستید به این حرف رو میزنید. این با مبنای اصالت وجود درست برمیاد. قائل به اصالت ماهیت نمیتواند بگوید تا وجودی نباشد قبل از ماهیت این ماهیت پیدا نمیشود. شما بلکه بالعکس باید بگویید که تا ماهیتی نباشد خبر از وجود نیست. علی حاله والوجود ذهنی و خارجی، و چون وجود ذهنی و خارجی مختلفان هستند دل حقیقه فعضا تبدل الوجود، در یسیر موجود خارجی موجود در ذهن لا استبعاد ان یتبدل ماهیت ذهن، فعضا وجود شیء در خارج کانت لهو ماهیتون، حالا اون ماهیت یا جوهر است یا کم است یا از مقوله دیگری، و اما اذا تبدل الوجود و وجود اون وجود در ذهن انقلبت ماهیه و صارت همه اون ماهیات من مقوله کی و اندهادا اندفعت اشکالات. از چرا اشکالات همه رفت شد با این بیان؟ زیرا مدار جمیع اشکالات در این است که موجود ذهنی باقی باشد در حقیقت خارجیش، همون مقوله‌ای که در خارج بود همون مقوله بیاد در ذهن، و حال این که بنابراین اون ماهیت باقی نیست. مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه باز قبل از این که کل اشکالات وارد بود اون فرمایید که با این بیان با قطع نظر از اشکال اساسی در کلام ایشان، با تسلیم مقدمه ایشان و فرض قبولی قول ایشان، می‌فرماید همه اشکالاتی رو که ادعا کرد مرتفع، همه اشکالات مرتفع نیست. چرا این جمله معترض است؟ اقول و مدار اشکال کون شیء واحد جزئیاً و کلیاً لیس علیه. این یکی از اشکالات بر این سید سند هست. چرا؟ زیرا این اشکال که یکی از اشکالات این هست که اگر ماهیت اشیا به انفسها در ذهن بیاد، اگر شیء در خارج جزئی بود باید در ذهنم جزئی باشد، اگر در خارج کلی دیگه معقول نیست، در خارج ما چیزی به نام کلی نداریم، در خارج اگر جزئی بود باید بیاد در ذهنم جزئی بشه. و حالا که ما میبینیم شیئی که در خارج جزئی است در ذهن زوائد رو حذف می‌کنیم میشود کلی. اینجا بعد از تبدل هم اشکال باز باقی میماند ولی متبدل هم بشود. برای خاطر اینکه مدار این اشکال این است که هر شیئی در عقل پس از آنی که زوائد و به هر حال عوارض او را حذف کرده میشود کلی. حالا اهم از این که این شیء نفس موجود خارجی باشد که محققه میگوید، یا شبه او باشد که قول قبلی بود، یا منقلب باشد از مافل خارج که قول سید سند بود. پس بنابراین مدار اشکالی که شیء واقع هم جزئی باشد و هم کلی بر این نیست که انقلاب حاصل شود، ولو انقلاب هم باشد باز این اشکال زنده است. چرا؟ برای خاطر اینکه این شیء به اعتبار اینکه در ذهن واقع شده است به عنوان وجود ذهنی جزئی است، چون ما موجودین الا و انه متشخص، و به اعتبار اینکه زوائد و عوارض او را حذف کردید از او میشود کلی، چون یستقع علی کثیرین. ثم اورد علی نفسه ان هذا هو القول بالشبه و عجاب انه ليس لشيء بالنظر الى ذاته بذاته حقیقت معینه. حالا قبل از اینکه ما وارد فرمایش ایشان بشویم که این اشکالات که ایشان خودشان ذکر کردن و جوابی که داده اند را بیان بکنیم، این است که خوب دقت بفرمایید. بیان سید این بود که موجودیت ماهیت متقدم است بر نفس ماهیت. این کلام با قول به اصالت وجود خوب است. بنابر مبنای اصالت وجود ما میتونیم بگیم که تا شیئی، تا وجودی نباشد اصلا از ماهیت خبری نیست، چه در ذهن چه در خارج. ولی بنابر مسلک اصالت ماهیت شما چگونه میتوانید بگویید تا وجودی نباشد خبر از ماهیت نیست؟ این همون جوری که عرض شد ناید مطلبی تحصیلی که در باب وجود ذهنی بین قدما از حکم ها و متعشرین اختلاف است. قدما در باب وجود ذهنی شیء را که تصور میکنیم در حقیقت ادعا میکردن که این شیء شباهتی و از جهاتی شباهت دارد با اون چی که در خارج است. متأخرین قائلند به این که چون این قول به این که اشیا خودشان در ذهنیان از نظر ماهیت، این قول قدما نیست، این در بین متأخرین این قول پیدا شده است و محققین از حکما این قول را قبول دارند. این کلام سید و کلام قبل که قول به اشباح باشد شاید متأثر باشد از جهتی از قول قدما که اونها قائل بودند این که اشیا خودشان در ذهن نمی آیند و لذا آمدن جوابی از اشکال و تخلص از اشکال را بر همون نبنای قول قدما بیان کردند. ولیکن اگر قول تحقیق را بپذیرند با تحفظ بر این مبنای محققین باید ببینید کلام این دو قول به شبه یا قول سید جواب از اشکال است یا فرار از اشکال است. این جواب از اشکال نشده است، خوب دقت بفرمایید، چون اشکال بر فرض این است که خود اشیا بیان در ذهن. شما با حفظ این مبنا باید جواب از اشکال بدهید. لذا نه قائل به قول شبه این مبنا رو حفظ کرده است، بلکه اصلا مبنا رو اساسا منکر شده. کما اینکه قول سید هم به اصطلاح تحفظ بر این مبنا نیست، چون سید هم در حقیقت دارد میگه که انقلاب حاصل شده. انقلاب غیر از اون کلامی است که محققین میگن. مردم میگن ابدا انقلاب حاصل شده، ماهیتا همون ماهیت خارجیه در ذهنم، نه اینکه ماهیت دیگری باشه. و اساسا ملاک علم و اشیار هم که ما از طریق علم حصول علم داریم و علم ما از ناحیه ماهیات هم هست، اگر ما قائل بشویم به اینکه انقلاب حاصل میشود، ابدا ما علم حصولی نداریم، اصلا علمی برای ما نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما شبه شیء را علم داریم، شبه شیء غیر شیء است. این اشکال مشترک الورود است، بر قول سابق هم هست. ما علم به خود شیء پیدا میکنیم، نه منقلب شیء. شما به جوهر علم پیدا کردید، ملاک علم در صورتی است که شما خود جوهر در ذهن شما حاصل بشود و شما به خود جوهر علم پیدا بکنید، نه اینکه به اون چیزی منقلب از جوهر است که کیف است. علم به کیف که علم به جوهر نیست.
سید هم
همونه. بله،
اشکال رو باید طرف کنم.
پس بنابراین بر سید هم این اشکال وارده، برای خاطر که بعد از انقلاب شما بنابراین اون صورتی را که علم پیدا کردیم، این منقلبه، به صورت منقلبه از ما فی الخارج است. و علم به صورت منقلبه از ما فی الخارج، علم به ما فی الخارج نیست. پس شما علم به این صورت دارید، نه علم به ما فی الخارج. و این صورت با اون ما فی الخارج با هم متفاوتن ماهیتن. پس شما به اون چیزی که در خارج است هرگز علم پیدا نخواهید کرد. این لذا دقت داشتیم که اشکال مهمی هست. معذاله سید اشکالاتی رو بر خودش وارد کرده است. ثم اول لحظا نفسی النهازه خوبا قول به شبه و عجاب برنه و لیسه لشه به نظر الى ذاتی به ذاته حقیقت معینه بل الموجود الخارجی به حیث ازا وجده فی ذهنه انقلب کیفن و ازا وجده فی کیفیت ذهنیه فی خارج خاند این المعلوم الخارجی. یک اشکال کرده است که شما برابری چرا یک قول جدید میگید ما داریم؟ این عبارت مثلا در ما قول به شبه هست. قائل به شبه هم میگوید صور ذهنیه شخص اشباه موجودات خارجی هست. شما هم حالا اسمشو گذاشتید این اشباه به صور منقلبه که قبل الانقلاب همون ماهیات خاصه خودشان بودن، بعد الانقلاب که وقتی شما علم پیدا کردین صور خاصه یه که اسمش بوده صور منقلبه. صور منقلبه همون اشباه هم یه چیز جدیدی نیست. و شما چرا به ادعا کردین یه قول جدیدی دارید؟ جواب داده هست، یه فرق بین قول ما و قول اشباه این است. بنابر قول به اشباه، اشیا دارای ماهیت سابقه هست. مثلا شیعی که از جواهر است در خارج همیشه جوهر است، شبه و اون جوهریت از اون چیه هرگز منسلخ نمی شود ولو تبدل الوجود. و وقتی در ذهن شما تصور اون شیء را کردید، اون ماهیت از اون منسلخ و جدا نمی شود. اونی که در ذهن آمده است شبه نیست، یه چیزی دیگری است. حالا منشأ این شبه مخلوق نفس است یا غیر داره، اون حرف دیگری. قول ما این است که اشیا ماهیت ثابته ندارد، بلکه ماهیت اشیا تابع وجود اونهاست. اگر وجود خارجی شد، ماهیت چه میشود؟ ماهیت خارجیه. و بر اساس اون ضابطی که در ماهیات خارجیه داریم که اگر لا فی الموجود باشد جوهر است و اگر فی الموجود باشد عرض است. و همون اشیا اگر آمدن در ذهن، همون ماهیت متبدل میشود، دیگه جوهر نیست، این ماهیت واقعیه است که اگر در این ظرف قرار گرفت می شود چی؟ کیف. اگر در اون ظرف قرار گرفت می شود جوهر. پس که کاملا بین قول ما و قول شبه تفاوت است. اونا قائل به ماهیت ثابته برای اشیاء هستند و ما قائل به ماهیت ثابته برای اشیاء نیستیم. ما میگیم ماهیت اشیاء متزلزل از امر او، به این که تبعیت محضه دارد از وجود. خب این حرف هم باز با اصالت وجود می سازد، نه با اصالت ماهیت. حالا با صرف نظر از اشکال اصلی ثم اورد علی نفسی که این قول به انقلاب حاضر قول یعنی قول به انقلاب در حقیقت هو القول به شبه، این همه قول به شبه است، اسمش فقط فرق تغییر دادی الا لبن و واقعا یک چیز بیشتر نیست. جواب میده دانمو لیسه به شی، به این که برای شی به نظر الازاتی به ذاتی بنابر مبنای قول ما لیس حقیقتن حقیقتون معینه، حقیقتون معینه یک ماهیت معینه و ثابته ای ندارد، بل للوجوده للوجود الخارجی به حیث ازا وجده، بل الموجود الخارجی به حیث که ازا وجده موجود خارجی فی الذهن انقلب کیفن و ازا وجده اون که وجده کیفیت و ذهنیه که الخارج خانت عین المعلوم الخارجی و ساره جوهرن. ببینید موجود خارجی اگر در ذهن آمد همون موجود خارجی منقلب شد به کیف، انقلاب معناش اینه ولدشه در ظرف خودش محفوظ بماند دیگه انقلاب نیست، این آمده در جای دیگر، یعنی پس این بنابراین همان است ولذا میگه اون آمده در ذهن، وقتی آمد در ذهن میشود چی کیف، و همینه که در ذهن هست میرود در خارج، وارد اولا وجود ذهنی هرگز در خارج نیست، در مقابل وجود ذهنی در مقابل خارج، و وجود خارجی هیچگاه در ذهن نمیاد تا بگیم که موجود خارجی اگر آمد در ذهن منقلب میشود به کیف، یا ببین کیفیت ذهنی اگر رفت در خارج منقلب میشود به جوهر و امثال ذلك از مقولات دیگر. این حرف اصلا اساسش صحیح نیست، چرا؟ برای خاطر اینکه نه ماهیات ظرفشان رو تغییر میدن نه وجود، حالا ماهیات زیاد مهم نیست، وجود که اصیل است بنابر مبنای تغییر اصلا جای خودشونه، و اگر تازه قائل به اصالت ماهیت شدیم همین رو باید بگیم، اگر اصالت ماهی شدیم به اختلاف اختلاف به اعتبار اختلاف آثار باید بگیم ماهیت ذهنیه ظرف او فقط ذهن است و لاغیر، نه اینکه ماهیات ذهنی بیان در خارج یا ماهیات خارجی بلنشن بیان در ذهن، این اصلا معقول نیست. این هر لذا این کلامی ایشان که انقلاب به معنای اینکه شی جای خودش را رها بکنه و بیاد در جای دیگر، نه به مبنای اصالت وجود اصلا این حرف قابل قبوله، نه به مبنای اصالت ماهیت، ولی کن حرفیه که زده شده دیگه. لذا ببین بله صحیح، لذا میگه به اضافه وجودت کیفیت و ذهنیه فی الخارج، آقا کیفیت و ذهنیه که در خارج نمیان، شی در همون ظرفی که تحقق پیدا کرد در همون جاست دیگه، نمیاد اون او بیاد، بله ماهیت هم میشود بگیم که ماهیت امر اعتباری است بنابر مبنای تحقیق، ولی که وجود ذهنیش وقت نمیاد در خارج، که ما که وجود خارجی هرگز نمیاد در ذهن، وجود امکانی هرگز وجود واجب نمیشود و وجود واجب به ذات هرگز ممکن نمیشود. این دیگه چیزیست که هر عاقلی میفهمد. و اذا وجدت کیفیت و ذهنیه فی الخارج، آه کیفیت ذهنیه که نمیاد بیاد در خارج، خانت ابله این المعلوم الخارجی، این یک سوال و جواب. ثم اورد سوال آخر ان شاء الله فردا ان شاء الله.
صحیح خودش اشکال کرد.
بله اشکال خود سیده و جواب داد، ولی که جوابش قابل قبول نیست.